بود. اگر در مورد الزام‌های سیاستی که در واقع میشه پیشنهاد داد در حوزه سیاست‌گذاری اگر مسئله‌ای هست بفرمایید، اگر که نه من از حضورتون خدافظی کنم.
خیلی خلاصه کردم، اون چهار بودن بهداشت، آموزش، اقتصاد و قانون‌گذاری، این چهار تا روی کرد که بعد با آموزش وسیع صورت بگیره برای این سن جمعیتی بهترین زمان بهره برداری و استفاده بهینه از جوانان در این مقطع سنی به خصوص بین 30 تا 33 سال هستیم در این چهار زمینه.
بله ممنون، متشکرم از توضیحاتون و ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین. ازتون خداحافظی میکنم اگه مسئله و امر خاصی نده.
خیلی
زنده باشین، خواهش کنم. خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر ملکی. آقای دکتر ببخشید، باز هم برگردیم به مسئله‌ای که در واقع قبل از ارتباط تلفنیمون داشتین. همونجور که شما به خوبی اشاره کردین، در واقع توی سالیان اخیر رشد جمعیت در واقع بسیار شدید بوده و در واقع تغییرات زیادی رو به خودش دیده و در واقع همونجور که اشاره فرمودین باعث شده که به ویژه به خاطر باروری بسیار بالای اوایل دهه 60 در واقع ساختار سنی جمعیت کشورمون با تغییرات بسیار شگرفی مواجه شده که در واقع میطلبه که سیاست‌گذاری هایی که اتخاذ میشه در واقع خیلی هوشمندانه باشه. در خدمتتون هستیم.
عرض شده که در رابطه با ساختار جمعیتی هم اجازه میخوام یه آماری رو بگم خدمت شما، بعدش بتونیم یه تحلیل و یه نتیجه گیری خوبی داشته باشیم. از سال 1355 تا 65 رشد جمعیت ما حدود 3.9 دم، یعنی حدود نزدیک 4% بود. اما در سال 70، یعنی دهه 70، دولت به دنبال کنترل موالد یا به اصطلاح محدود کردن تهدید موالد بود، این آمار رو رسوند به 1.24، یعنی از 2 هم کمتر. خب عملا اینجا یک زمانی رو ما از دست دادیم، اون رشدی که بود، حالا بنا به دلایل اقتصادی یا مسائل تحصیلات دیگه بود، عملا این رو از دست دادیم. در حال حاضر رشد جمعیت ما پایین 1% هست. اگر با همین روال خوشبینانه ما پیش برویم، قطعاً رشد جمعیت ما اون موازنش منفی خواهد بود، یعنی سالمندان ما بیشتر و موالد ما قطعاً کمتر خواهد بود. حالا اگر خیلی خیلی خوشبینانه پیش بریم، ما در سال 1430، یعنی 30 سال آینده خیلی خوشبینانه پیش بریم، جمعیت ما به 95 میلیون میرسه. اگر دیگه خیلی بیشتر باشه نهایت به 100 میلیون خواهد رسید. اما با این تفاصیل حالا شما حساب کنید میزان مرگ میر هم به تناسب گذشته تغییر پیدا کرده. مثلا در سال 1145 میزان مرگ میر ما 16 بود، الان به 5 در 1000 رسیده. خب طبیعیه که سالمندان بیشتر خواهد بود. نکته بعدی که باز در اینجا میخوام دو تا نکته دارم اگر اجازه فرمایید عرض کنم.
بله حتما.
یکی بحث امید به زندگی هست. الان در حال حاضر امید به زندگی،
دکتر اگر جسارتن در مورد این بحث صحبت خواهیم کرد، در اون چیزی که بیشتر میخوایم تو این برنامه بهش بپردازیم این هستش که با توجه به اینکه در واقع این تغییراتی رو ما شاهد بودیم توی ساختار سنی جمعیت، الان در واقع جمعیت ما توی در واقع وضعیتی هستش که جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال که در واقع گروه‌های خارج از سن کار و فعالیت هستن، درصد خیلی کمی رو به خودشون اختصاص دادن و در واقع جمعیت در سن کار و فعالیت توی بیشترین میزان‌ها و درصدهای خودش قرار داره که میتونه در واقع پتانسیل اقتصادی برای کشور ما ایجاد کنه. در مورد این مسئله اگر محبت بکنید توضیحات خدمت شنوندگان عزیز ما بفرمایید، من ممنون میشم از خدمتتون.
این موردی که حضرت علی فرمودید، بله، پتانسیل یا ظرفیت‌های خوبی از نظر اقتصادی در کشور وجود داره، اما شرط اصلی و شاید شرط کافیش این باشه که این زیرساخت‌ها به وجود بیاد، استفاده بهینه از توانمندی‌های فکری و جسمی جوان‌ها و حتی میانسالان و سالمندانمون هم گرفته بشه یا از اون استفاده بشه. اگر این اتفاق بیفته بسیار خوبه، اما اگر دولت بخواد بی تفاوت باشه به وضعیت موجود، قطعا قطعاً ما در آینده موازی با منفی بودن رشد جمعیت و افزایش سالمندان را خواهیم داشت. حالا این نکته را داشتم عرض می کردم در رابطه با مسئله جمعیت. یه نکته که خیلی خیلی حائز اهمیت است، امید به زندگی است. حالا عوامل اقتصادی، اجتماعی یا مسائل مذهبی که خدمتون قبلا عرض کردم، امید به زندگی الان در حال حاضر در کشور ما در بین مردان 72 سال و در بین خانم ها 75 ساله. چی پیش بینی شده؟ برای سال 1430 خانم ها، آقایان به 77 درصد و خانم ها به 81 درصد برد. اما این باز هم
در واقع ببخشید 71 سال 82 خورده سال
81
سال
بله.
آها شما درصد فکر کنم
81 سال
بله.
از شما که بله، امید به زندگی 72 سال در بین مردان، 75 سال در بین خانم ها در حال حاضر هست. در سال 1430 77 و 81 سال خواهد.
ممنون.
اگر البته این باز عرض کردم که مستلزمیم که اون ظرفیت های لازم در جامعه فراهم بشه. به نظر من اون چیزی که در جامعه خیلی خیلی مهم هست، اون نگرش مثبت، فرهنگ سازی و به اصطلاح یک آینده نگری درخشان از وضعیت کشور، از وضعیت سیاسی کشور، از وضعیت اقتصادی کشور و از وضعیت اجتماعی کشور. هر چقدر این امیدواری بیشتر بشه، به تناسب میتونه تأثیرگذار در رشد جمعیت باشه. اما هر چقدر یأس و ناامیدی و این قضایا پیش بیاد، قطعا مردم به آینده ناامید باشن، در رشد جمعیت اثرات، حالا بگیم چه، هم مثبت و منفی، هر دوتاش بیشتر منفی خواهد داشت. امیدواریم که این پتانسیال ها در کشورمون به وجود بیاد، زمینه رشد موالید یا آهنگ رشد همینطور آرام پیش بریم که در 30 سال آینده شاهد رشد شکوفایی اقتصادی کشورمون و بالندگی افتخارات جوانها و نوجوانامون باشیم انشاءالله.
بله ممنونم از توضیحات کاملتون. عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش، موضوع این برنامه پنجره جمعیتی، فرصت‌ها و چالش‌ها. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما اشتراک بگذارید. بخش پایانی گفتگومون رو با جناب دکتر ملکی پی میگیریم. آقای دکتر، در مورد الزام‌های سیاستی در واقع مناسب برای در واقع دوره‌ای که ما توش قرار داریم، با توجه به اینکه در واقع همونجور که عرض کردیم ساختار سنی جمعیت هم در واقع توی وضعیت خاصی قرار داره، با توجه به اینکه جوان‌ها نقش بسیار زیادی رو دارن توی رژیم جمعیتی فعلی، ممنون میشم که توضیحات خدمت شنوندگان عزیز ما بفرمایید و در واقع مسئولانی که هم اکنون صدای ما رو میشنوند.
عرض شده که الزامات سیاسی یعنی به صورت قانونمند یک قانون مدونی برای رشد جمعیت داشته باشیم بسیار بسیار عالی هست. اما الزامی که خارج از مسئله فرهنگ سازی، اطلاع رسانی یا به اصطلاح ارتقاء سطوح آگاهی مردم باشه، شاید زیاد جواب نده. نکته بعدی اینه که ما در الزامات سیاسی تمام جنبه ها رو باید در نظر بگیریم، هم حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. نمیشه یک بُعد اقتصادی رو صرفا در نظر بگیریم. من یه مورد، مثلا یه مورد رو خدمت شما در رابطه مهاجرت پذیری عرض بکنم. ببینید کشور ایران دومین کشور مهاجر پذیر افغانیای عزیزمون هستن که الان در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغانی در ایران هستن. البته اولین کشور پاکستان هست، اولین کشوری که افغانی‌ها رو میپذیرد پاکستانه. و کشور ایران جالبه، از نگاه سازمان ملل 4 میلیون کشور مهاجر پذیر در دنیا میباشد. خب اینها هزینه میخوان، تحصیلات میخوان، مسائل اقتصادیشون باید تامین بشه. از اون طرف مهاجرت خود ایرانی ها رو در نظر بگیریم، به طور متوسط ما سالانه 150 تا 180 هزار نفر از ایران خارج میشن و در حال حاضر بر اساس برآوردی که انجام شده حدود 5 میلیون ایرانی در خارج داریم. و نکته خیلی مهم و حائز اهمیت اینه که 70-80% مهاجران ما از ایران به کشورهای خارجی افراد تحصیل کرده، افرادی هستند که رتبه های برتر کنکوری و مدال آورای المپیک هستند. خب در سیاست گذاری الزامات سیاسی اگر ما بتونیم این مهاجر پذیری را کمتر بکنیم، از اون ور مهاجرت هایی که میرن افراد تحصیل کرده را کنترل بکنیم، در کشور خودمون از توانمندی های اینها استفاده بکنیم، قطعا تاثیرگذار در رشد جمعیت خواهد بود.
بله ممنونم از توضیحاتتون. همینک ارتباط تلفنیمون با جناب دکتر میرزایی برقرار هست. عرض سلام دارم خدمتتون استاد، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید
جناب دکتر. همونطور که در واقع مستظر هستین، برنامه امروزمون در خصوص پنجره جمعیتی از موضوعی که توی ادبیات جمعیت شناسی هم با توجه به اینکه در واقع کشور ما توی این دوره قرار داره بهش پرداخته شده. اگر توضیحاتی در مورد این موضوع بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز ما، من ممنون میشم از خدمتتون. در خدمتتون.
بله همون داشتم عرض می‌کردم که روند جمعیتی مسیرایی داره که مثل شیر و آب نیست که الان خواستیم با کنیم ببندیم و اینا. ببینید در بستر انتقال جمعیتی اول مرگومیر معمولا میاد پایین، بعد روش انفجاری میشه، بعد باربری ناچار میشه، حالا چند دهه بیاد پایین، البته دوباره سیاست میشه که بالا بردن باربری. و در پیامد کاهش باربری اینه که کشورها حالا با تقدم و تأخری که از اواخر قرن 19 هم شروع شد در مسیر تحول ساختار سلی قرار میگیرن که اون وقت اونجا هست که پنجره جمعیتی شکل میگیره. یعنی اون نسل هایی که در باربری بالا به دنیا آمده بودن، حالا مردمیشون آمده پایین، با یک کسرتی میرسن به سنین فعالیت، یعنی 1564. در پنجره جمعیتی که فرصت طلایی جمعیت و سود جمعیتی هم بهش نامگذاری میشه و بسیاری از کشورها، حالا اروپای نیمه دوم قرن بیستم و نمیدونم حالا ژاپن، چین، نمیدونم کره، کشورهای به خصوص شرق آسیا، همه جهش توسعهشون رو در پنجره جمعیتی گرفتن. چرا؟ چون بالای 70% جمعیت میشه جمعیت به قوه فعال و اینو این فرصت رو باید مغتنم شمرد. متاسفانه ما تقریبا بیش از 2 دهه از این فرصت رو از دست دادیم و با فرار به جلو همش به صلاح این فوبیای سالخوردگی جمعیت گریبانگیر شده. به جایی که باور کنید که من حالا سر کلاسم حالا شما تشویق داشتین گفتم ما الان بیش از 20 سال اولین در واقع سخنرانی انجمن جمعیت شناسی 1379، حالا 20 سال بیشتر شده، ما در راجع به باربری زیر سطح جانشینی هشدار دادیم، در مورد پنجره جمعیتی هم گفتیم، نوشتیم، بعدش حتی گاهی فریاد هم زدیم که بابا این پنجره جمعیتی رو از مثلشو بدونین، توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج و اشتغال، ولی به جایی که بیان برنامه‌ریزی بکنه برای توانمندسازی جوانان و اون جهش توسعه رو ما در پنجره جمعیتی بگیریم، تا اینجا که تا الان که مغفول مونده. ما تا حالا دهه 1420 یکی 2 دهه دیگه هم پیش رو داریم، امیدوارم که بیدار بشن به جای اینی که به صلاح برنامه‌های خیلی بلند پروازانه که اصلا عملی هم نیست و بیان و واقعا هم بشونه بزنن بر توانمندسازی جوانان، ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج که جوانا بتونن ازدواج بکنن، بچه دار بشن و بیاد باربری هم بیاد بالای صد جا بشه. به هر حال این پنجره جمعیتی یه فرصت طلاییه که در کشور ما الان در ما هنوز در مسیرشیم، یعنی از دهه 80 1180 میتونیم بگیم به طور جدی شروع شد، حتی از اواخر دهه 1170 و تا حدود مثلا دهه 1420 ادامه خواهد داشت، ولی تا اینجا ما واقعا قدر این پنجره جمعیتی رو در ایران ندونستیم. با حالی که عرض کردم که کشورها جهش توسعه‌ایشون رو در پنجره جمعیتی گرفتن. چند وقت پیش برنامه‌ای بود تلویزیون من گوش می‌کردم، یه آقای اومده بود حالا که به صلاح به عنوان پژوهشگر جمعیت، البته خب پژوهشگر جمعیت‌هایی ما داریم که جمعیت شناسی اصلا نخوندن، ایشون میگفتن که فرق ما با ژاپن اینه که ژاپن اول توسعه پیدا کرد بعد سال خورده شد، ولی ما در حال توسعه نیافتگی به سال خورد. ما تقصیر خودمونه، ژاپن در پنجره جمعیتی جهش توسعه گرفت که ما 2-3 دهه از دست دادیم. بنابراین اگر ما در این پنجره جمعیتی، فرصت طلای جمعیت، سود جمعیتی، واقعا اقلا این دو دهه باقی مونده رو بذاریم در صرف توانمندی جوانان، بازم تأکید میکنم ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج. ببینید یه کسی که میره خواستگاری میپرسن شغلت چیه؟ وای بیکار باشه که بهش میگن آقا دخترم میخواد درس بخونه. بنابراین اینا باید بهش برنامه ریزی بشه، باید واقعا این دستگاه برنامه ریزی دولت مهدان اینا به این چیزا جدی بگیرن. خلاصه یعنی این فرصت پنجره جمعیتی رو ما متاسفانه دو سه دهه قدرش رو ندونستیم، یکی دو دهه هم که مونده رو امیدوارم که واقعا یک بیداری حاصل بشه و بهش پرداخته بشه. به هر حال ببینید این مسیرهای جمعیتی پیامد کاهش باروری بله پنجره جمعیتیه، منتها بعد از پنجره جمعیتی مرحله سالخوردگی جمعیتی. خب سالخوردگی هم یه فوبیایی ایجاد کردن، یه ترس واهی. ببینید در سالخوردگی جمعیت من فقط اینم میگم که حالا اطلاع کرام نگم، درسته 15-16% جمعیت ما میره بالای 65 سال، شاید حالا بعضی وقتا به 20% هم رسیده، ولی ژاپن الان بالای 20%، حدود 20% زیر 15 ساله. بنابراین ما در مثلا مرحله سالخوردگی هم بیش از 60% جمعیتمون، دقت کنید 15-64 ساله است، یعنی بالقوه فعالن. اینا که جمعیت شناسی نخوندن فکر میکنن سالخوردگی جمعیت یعنی همه پیر میشن، همه اسمش هم به غلط میگن پیری جمعیت. نه اصلا ما سالخوردگی جمعیت یه مفهوم آماریه، ما در سالخوردگی جمعیت هم 60% 15-64 داریم که اونا برنامه‌ریزا و دولت مردان و به هر حال کسایی هستن که جامعه رو باید بسازن، همونایی که الان اروپا رو ساختن، ژاپن. الان اروپا 80 سال جمعیت سالخورده است، ژاپن 40 ساله که جمعیت سالخورده است، چین 20 ساله که جمعیت سالخورده است، سال مرو گذم توسعه یافته‌ترین کشورهای دنیا هستن. چرا؟ چون اونا هم 60% جمعیتشون 15-64. این توهم که در مرحله سالخوردگی جمعیت همه سالخورده میشن این غلطه. بیش از 60% حداقل 60% جمعیت در مرحله سالخوردگی جمعیت در سنین فعالیت یعنی 15-64. این هم ما باید واقعا جمعیت شناسا بتونیم واقعا به خوبی تفهیم بکنیم و القا بکنیم که این فوبیای سالخوردگی نباید با اون سالخوردگی فردی و بیولوژیک که بله یه کسی بالای 60-70-80 سالش بشه میگن پیر مثلا، ولی برای جمعیت یه مفهوم آماری. یعنی اگه 15-16% جمعیت هم که خودتونم میدونید بیاد بالای 65 سال، اینو ما میگیم جمعیت سالخورده. ولی در ایران تمام برآوردها نشون میده که بله در 1430 ما جمعیتمون سالخورده میشه، 15-16% جمعیتمون میاد بالای 65 سال، ولی 60%+ جمعیت 15-64 ساله. بنابراین این پیامد، ببینید پیامد کاهش باروری پنجره جمعیتی، فرصت طلای جمعیت، سود جمعیتی هست. پیامد این یعنی متعاقب پنجره جمعیتی اون سالخوردگی جمعیت خواهد بود که اونم میگم با توجه به اینکه 60%+ 15-64 ساله داریم ان شاء الله اونا جامعه رو میسازن دیگه. ولی خب اونا که قرارش برام گیرن بخوان که اونا جمعیت به قوه فعالن و باید به اصطلاح تلاش میکنن که جامعه رو رو به توسعه ادامه بدن.
ممنون از سوزتون جناب دکتر، خیلی استفاده کردیم و قطعا در واقع فرمایشاتتون حاصل سالها تجربیات و مطالعاتتون تو این حوزه است و امیدوارم که در واقع مسئولین هم گوش فرا بدن در واقع به این مسائل. ممنون از زنده باشید.
واقعا چیزیم شما خود والا ناظر بودین که واقعا مورد تو جمعیت شناسی سفید کردیم. الان بیش از 40 ساله که خدمتگزار دانشگاه تهران بودیم و به هر حال شما غلام که ما در خدمتتون بودیم.
خواهش میکنم.
ما بیش از بالاخره وظایف خودمون رو انجام دادیم، ولی امیدواریم که واقعا علم و تخصص و کار کارشناسی و پژوهش از این مظلومیت بیاد بیرون، گوش بدن به حرف مثلا کسایی که استخون تکوندن توی یک هر رشته ای حالا از جمله جمعیت شناسی. خیلی
ممنون، متشکرم از اینکه در برنامه حضور داشتین. زنده باشین، روز خوبی داشته باشین. عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که شنونده برنامه ما بودین، موضوع این برنامه در خصوص پنجره جمعیتی، فرصت‌ها و چالش‌ها بود. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. نظراتتون رو در مورد این برنامه و برنامه آینده میتونیم با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 3035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط بذارید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در این برنامه در خدمت 4 مهمان بودیم. جناب آقای دکتر ملکی جامعه شناس، جناب آقای دکتر میرزایی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر حسین زرقامی جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم. خدا نگهدار.
یک نهال، یک زندگی. در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو یک نهال میکاریم. با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله، خطاب به خانواده هایی که با تصمیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند، در پویش ملی یک نهال، یک زندگی شرکت کنید. بعد ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
آرامش تحفه گرانبها، تحفه ارزشمند با آب و رنگ عشق از جانب خدا. در این روز زیبا این هدیه رو برای شما دوستان نازنینمون آرزومندیم. روزتون بخیر و پر از آرامش، کامتون شیرین انشاءالله. آرزو میکنم که آرزوهای قشنگ زودی بهش برسید و خوب زندگی کنید. البته زندگی سختی و ناراحتی و گرفتاری هم داره. امیدوارم که شادی تو قلبتون باشه و آرامش تو زندگیتون. روز و روزگارتون امیدوارم شاد باشه. دعا میکنم در این روز، در این روز پنج شنبه، همه شما مردم عزیز غرق در باران اجابت شویم، اونگونه که فقط خدا باشه و من و شما و یه چتر آرامش. روزتون پر از آرامش. زندگی در واقع مثل یک فنجون قهوه است، سیاه، تلخ، داغ، اما میشه داخل شیر ریخت تا روشن بشه، میشه داخل شکر ریخت تا شیرین بشه، میشه کمی صبر کرد تا خنک بشه. امیدوارم قهوه زندگیتون به کام باشه انشاءالله. Thank you. زندگی یه جورایی لمس لحظه هاست دوستان، لحظه های موندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق، لحظه های شیدایی. پس تا هستیم و هستید زندگی کنیم و امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر و محبت و عشق باشه. روزتون بخیر. گاهی آدم ها حس تنهایی دارند، یه حسی به عمق یه دریا، ولی برای پر کردن این تنهایی تو این روزای دلتنگی یه لیوان محبت هم کافیه. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون عاشقانه باشه، همراه با محبت زیاد. بیاییم بیش از پیش، به خصوص تو این روزهای پایان سال، برای همدیگر خیر و برکت بخواهیم، خوبی بخواهیم از خدا و در حق همدیگه کمک کنیم، خدمت کنیم. اون موقع زندگی خیلی زیباتر میشه، به شرطی که به اندازه تموم برگ‌های درختان برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم. دو تا چیز از یاد آدم ها نمیره: دوستای خوب و روزهای خوب. وقتی یه چیز همیشه تو قلب آدم میمونه، روزهای خوبیه که با دوستای خوب میگذره. من و کلی از همکارام توی شبکه رادیویی گفتگو خیلی احساس ثروت میکنیم، ثروتی به بزرگی و ارزشمندی شما مخاطبان فرهیخته، شمایی که همراه هستید با این شبکه رادیویی.
هر که دارد هوس کرب و بلا،
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع‌رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
برو این سو بیا ای گل بنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.